نشه. در تبع این ادله چند دلیل برای این مطلب گفتن که امر محالیه. مهمترین دلیل، دلیل من حالا تعبیر فلسفیش میکنم و توضیح میدم. ببینید، انسان و تمام موجودات مادی حرکت میکنند، حرکت میکنند، حرکتی که همیشه به سمت فعلی کردن، بالفعل کردن یه امر به کمال مفقوده، یا کمال مفقود موجود میکنند. مثلا من حرکت میکنم، انواع حرکت ها، نوزاد جوان میشه، درس میخونه، همین حرکته. این حرکت ها یه کمال مفقود رو موجود میکنه، یعنی رشد میکنه، به تعبیری
فعلیت میرسه.
بله، این حرکت ها حرکت های اشتدادیه. پس نفس یه کمال جدیدی پیدا میکنه، این کمال رو نداشت. وقتی که داره حرکت میکنه، هر حرکتی به دیدگاه فیلسوفان حرکت رو به رشده، حرکت به تعبیر خودشون اشتدادی، یعنی همیشه امر بالقوه رو بالفعل میکنه. من الان نمیدونم معارفی که مثلا در این رشته دانشگاهی هست، رشته علمی هست چیه. میام درس میخونم، مدتی وقت میذارم، این یه حرکته، یه کاریست که من انجام میدم، نهایتش این که به این علم میرسم، به این سواد میرسم،
واجدش میشم،
واجدش میشم، امر مفقود موجود میشه. حالا که من واجد شدم، واجد شدم دیگه، نمیتونم از دست بدم. چرا؟ چون این بخشی از وجود من شد. حتی تعبیر بخشی نیست، درست نیست. اصلا وجود من همینه، وجود من یه حقیقت در هم تنیده است که علم بخشی از وجود منه. فقط علم نه، مجموعی از چیز هاست، تجربیات، خاطرات از مونده. من فرزند کس خاصی هستم، مادرم، پدرم، اینقدر با اونها ارتباط دارم، علاقه دارم که بخشی از وجود من علاقه با پدر، به پدرم، به مادرم، به دوستم، به فضاهایی که باش دارم، این علقه ها در وجود من گره خورده. خب بعد از این دنیا من مجدداً بخوام برگردم در یک بدنی که هیچ یک از این کمالات رو نداره، خب این حرف نادرسته. اگر این کمالات جزء وجود من شد، جزء حقیقت نفس شد، علم، رابطه های خانوادگی و دیگر چیزها، مجدداً بخوام اینها رو بعدم در یه حیاتی از سر رو کنم، باید اینها رو از بدم. اینو که از دست داده گفتم این وجوده، وجود من هم تنیده با حرکته، یعنی حرکت به سمت پیش رفته، به سمت رشد، به سمت فعلی کردن بالقوه هاست. برعکس میشه، بالقوه که امور بالفعل باشه. کتاب سواد و ربوبیه است. این استدلال رو حتی به نوعی میخواد اینو از بعضی از آیات، آیات قرآنی هم استفاده کنه. استدلال، استدلال فلسفیه. این آیه‌ای که در قرآن هست، اونایی که اهل در واقع جهنم هستند و فشار جهنم میبینند، فشار جهنم چندگانه است. یکی از مهمترین، یار وجود گسترده‌ای داره، در این کم باید فشرده بشه، خفه بشه.
درست.
این خفگی خودش و چیزهای دیگه ای که هستش، میگه یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش من تراب بشم. تراب بشم یعنی چی؟ این تمام این کمالاتی که پیدا کردم، اینا همه این فعلیت ها رو از دست بدم، یا این آیه یا لیتنا نرد و فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یعنی من تمام اینا رو از دست بدم، دوباره از صفر شروع کنم، ولی خوب شروع کنم، ولی جواب فیه. یعنی این امر محاله. تمنی شما، آرزوی شما، آرزوی کافر در یه چین شرایطی، آرزوی محاله که هیچ وقت واقع نمیشه. حالا خواستن از این آیه هم استفاده کنن که دلالت بر استحاله برگشت داره. بچه فلسفیشو این بیان میکنن که در واقع خروج از فعل به قوه هست که امر مستحیل و غیر ممکنی هست.
بله.
این
یعنی
نوع بیانی که ما
یعنی استدلال رو بردم برای رد در اصل این بحث تناسخ که ما اعتقاد
بله به بله. تناسخ امر غیر ممکنه.
بر اساس این
بله. وقتی ممکن نبود دیگه واقع نمیشه، چون امکان قبل از وقوعه.
خیلی تشکر میکنم جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر قیومی از حضورشون در برنامه. امیدواریم بتونیم در مباحث آتی به بقیه مطالب مربوط به مسئله تناسخ و توجیه حیات پس از مرگ بپردازیم. از اینکه شما شنوندگان محترم با ما همراه بودید تشکر میکنم. ما در این برنامه بیشتر مسئله تناسخ و انگیزه هایی که باعث شکل گیری این عقیده شد طرح کردیم و جناب استاد با یکی از مباحث و استدلال های فلسفی که حکمای ما طرح کردن مسئله تناسخ رو مورد نقد قرار دادن و تبیین کردن. تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه رواق معرفت رو شنیدید. بازپخش این برنامه هم 1:30 بامداد 25 اردیبهشت ماه خواهد بود که انشالله بشنوید و بهره ببرید. 16:35 است. ما در ادامه گام دوم رو تقدیم شما میکنیم.
دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو. ببین توها عطر شکفتن زمین، رو زمین شوق تماشا رو. ببین
گام دوم،
یه شروع تازه از اول راه، پر زدن به عادت پرندگی. اگه همدل اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند سلام و وقت بخیر عرض میکنم. افتخار داریم با تقدیم برنامه گام دوم از رادیو سراسری معارف در خدمت شما بزرگواران باشیم. خب همونطوری که مستحضر هستید، 24 بهمن سال 1397 رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب را خطاب به مردم بزرگ ایران صادر کردند. در این بیانیه یک سری کلیدواژه‌های اقتصادی در واقع اشاره شده که راجب این موضوع و این کلیدواژه ها صحبت میکنیم توی این برنامه، و در این باره هم در خدمت های مهندس عبدالی پژوهشگر و مدرس مباحث اقتصاد مقاومتی هستیم که امروز هم در استودیو حضور دارن. های مهندس عبدالی خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای مهندس، راجب کلیدواژه های مختلفی صحبت کردیم، از جمله مثلا بحث اقتصاد قوی، اقتصاد مستقل و زیر مجموعه های در ذیل این کلید واژه ها می گنجه. هم راجع به چه موضوعی صحبت کنیم برنامه؟
یکی بحثایی که رهبر الله مطرح کردن، حالا ما جلسه قبل هم برنامه قبل هم یه مقداری بهش اشاره کردیم.
بله.
فرمودن که عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور رو از بیرون و درون دچار چالش کرده. چالش بیرونی رو بحث تحریم و وسوسه های دشمن بود که تو برنامه قبل اشاره کردیم. چالش درونی که ناشی از این عملکردهای ضعیفه، یعنی شما حتی تحریم رو رهبر انقلاب ناشی از عملکرد خودمون میدونه که ما ضعف داریم، دشمن میاد دست میذاره رو نقطه ضعف ما. چالش درونی عیوب ساختاری و ضعف های مدیریتی است طبق نظر ایشون.
بله.
که ضعف های مدیریتی رو اشاره ای بهش کردیم جلسه قبل. عیوب ساختاری رو میخوایم بگیم که دشمن از این عیوب ساختاری استفاده میکنه.
درسته.
و میاد ما رو تحریم میکنه و از ما در واقع مطالبه مذاکره و امتیازات فراوانی رو به خاطر همین بحث داره.
بله.
که اگر اجازه بدید همین بحث عیوب ساختاری رو شروع کنیم و مطرح کنیم.
درسته، بله، در خدمت شما هستیم.
خب رهبر انقلابی عیوبی رو برشمردن به عنوان عیب‌های ساختاری که اقتصاد ما درگیرشه و مشکلاتی رو برای کشور ایجاد کرده. اولین بحثی رو که مطرح میکنن وابستگی اقتصاد کشور به نفت. ببینید بودجه کشور رو نمیگه، اقتصاد کشور رو میگه که به نفت وابسته است. این وابستگی به نفت ناخودآگاه وابستگی به دلار رو برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. اقتصاد ما وابسته شده به دلارهای نفتی و دشمنم میاد نفت ما، چون اقتصادمون وابسته به نفته، دشمنم میاد نفت رو تحریم میکنه، چالش برای ما ایجاد میکنه، مشکل برای ما ایجاد میکنه. و جالبه تو تحریم نفتی دشمن هیچ وقت نمیاد نفت ما رو برای همیشه تحریم کنه. از اول انقلاب تا حالا به قول معروف تحریم نفتی ما شل کن سفت کن داشته، یعنی بله. یه مدت نفت ما رو تحریم میکنه به شدت، بعد چند ماه گذشت چند تا کشور رو میاد معاف میکنه، دوباره یه شوک نفتی وارد میکنه. دو چرا این کارو میکنه دشمن؟ برای اینکه اگر ما خیالمون راحت باشه که دیگه نفت ما تحریمه برای همیشه، میریم به سمت تبدیل این نفت به فراورده ها و کالاهای دیگه. و دیگه نفت خام صادر نمی کنیم، ولی دشمن اینو نمیخواد. دشمن میخواد که همیشه ما نفت خام صادر کنیم، لذا یه مدت تحریم میکنه ما رو، یه شوک وارد میکنه، یه مشکلی برای ما ایجاد میکنه، بعضن چند تا امتیاز ممکنه از ما گرفته باشه، بعد دوباره تحریم نفتی رو برمی‌داره که چی؟ که ما دوباره به این نفت و دلارهای نفتی وابسته بشیم. این نفت حتی توی کشاورزی و صنعت ما هم به نوعی اثر میذاره. شما ببینید مثلا نفت ما که تحریم میشه، صنعت ما با مشکل مواجه میشه. چرا؟ چون ما برای وارداتمون، واردات مواد اولیه یا مثلا ماشینالات صنعتی، نیاز به دلارهای نفتی داریم که بریم از یک کشوری وارد کنیم. خب
بله.
و این ناخودآگاه روی صنعت ما اثر گذاشته، روی دامپروری ما. چرا ما باید امروز سویامون و نهادهای دامیمون رو با دلارهای نفتی وارد کنیم؟ اینا همه باعث شده که اقتصاد ما با چالش مواجه بشه. خب آیا این بحث نفت رو الان رهبری خب سالها گفتن؟ اولین بار که من رصد کردم در طول دوره رهبری در سال 1368، 10 روز بعد از آغاز رهبریشون، رهبر انقلاب در جمع نماینده های مجلس به همین نکته وابستگی به نفت اشاره کردن. گفتن آقا برید فکر کنید برای عدم وابستگی به نفت، اقتصاد کشور رو از دلارهای نفتی نجات بدید، چرا که در آینده دشمن میاد از این تحریم نفتی بر علیه غذای شما، داروی شما و محتاج شما استفاده میکنه. و دیدیم که پیشبینی رهبری هم تو این زمینه درست از آب در اومد و در واقع هنوز مسئولین ما نتونستن این مشکل اقتصاد کشور رو برطرف کنن. اقتصاد وابسته به نفت باعث میشه که ما به خارجی‌ها وابسته بشیم، چون بعضی از جاها ما نفتمون رو متاسفانه در اختیار خارجی‌ها قرار دادیم، شرکت‌های خارجی قرار داد، در حالی که در داخل کشور ما میتونستیم این کار رو انجام بدیم. مثلا در بودجه سال 98 33% بودجه عمومی دولت وابسته به دلارهای نفتیه. خب اگر این بودجه مثلا کم و زیاد بشه، دولت با مشکل مواجه
بله.
میشه. کم بوده بودجهشو دولت کجا جبران میکنه؟ میاد از بودجه کم عمرانی کم میکنه. یعنی بودجه عمرانی خودش کم هست، دولت هر وقت کم بیاره از بودجه، بودجه پروژه عمرانی رو کم میکنه، میاد تو بودجه جاری اضافه میکنه. این باعث میشه که دوباره بخش تولید ما با مشکل مواجه بشه. پروژه عمرانی ما بالاخره محرک تولیده، محرک اشتغاله. اما اگر می اومدیم این رو به سمت پالایشگاه هدایت میکردیم، تولید مملکت رو با نفت را مینداختیم، رونق تولید رو انجام میدادیم، وقتی تولید رونق پیدا بکنه، مالیات دولت میتونه مالیات بیشتری از واحدهای تولیدی
بله.
بگیره و خود وابستگیش به درآمدهای نفتی
کاهش
پیدا. نمونه این بحث هم در بحث تحریم بنزین بود که چند سال پیش آمریکا میخواست تحریم بنزین رو بر علیه ما ایجاد کنه. قرارگاه خاتم سپاه اومد پالایشگاه خلیج فارس رو افتتاح کرد، راه اندازی کرد و ما تحریم بنزین کلن بی اثر شد و دشمن دیگه به این بنزین فکر نمی کنه. تو حوزه‌های دیگه ما این کار رو بکنیم تحریمش.
بسیاری خیلی متشکرم توضیحات شما مهندس عبدالی، اتاق فرمان رو بردیم با شما صحبت میکنیم در این باره.
ای دیار جاودانه باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تو بی نهایت شور شیرین، شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هست صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، وادیه تو پسلامی، تو همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خاور با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم. ای دیار جاودانه باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تو بی نهایت شور شیرین، شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
ممنونم از همراهی شما شنونده‌های عزیز و گرامی. با برنامه گام دوم در خدمت شما هستیم از رادیو ما. گفتگو می‌کنم با مهندس عبدالی، پژوهشگر و مدرس مباحث اقتصاد مقاومتی در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب و البته کلیدواژه‌های اقتصادی که در این بیانیه اشاره شده. آیه مهندس در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم در این باره.
بله، داشتیم عیوب ساختاری اقتصاد کشور رو که توی بیانیه اومده مطرح می‌کردیم. اولیشو عرض کردیم وابستگی اقتصاد به نفت بود. دومین عیب ساختاری که ما داریم و در بیانیه اومده دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد کشور که وظایف دولت نیست. ببینید مثلا در سال گذشته لایحه بودجه‌ای که دولت به مجلس داد برای سال 98 75% بودجه کل کشور سهم شرکت‌های دولتیه. چرا باید 75% بودجه کشور که رقم خیلی زیادی میشه، بیش از 1,250,000 میلیارد تومان صرف شرکت‌های دولتی میشه، ما این شرکت‌ها رو بیایم واگذار کنیم به مردم، نه بخش خصوصی، نه آشنایان، نه نور چشمی‌ها، زمینه رو فراهم کنیم دولت و مجلس که بتونیم عموم مردم رو بیاریم پای کار.
بله.
خب اگر دولت بیاد، مجلس بیاد، پروژه‌های عمرانی رو، مسکن مهر رو و پروژه‌های مختلف دیگه رو برای مردم جذاب کنه، بخش مردمی ما میاد کار و این بار رو از رو دوش دولت بر می‌داره که خودش بیاد کار انجام بده. از اون ور دولت میتونه نظارت کامل رو هم توی این پروژه‌ها داشته باشه. موضوع سوم جزء عیوب ساختاری ما هست در بیانیه مطرح شده، نگاه به خارج از کشور و نه به تولید داخلی و نه ظرفیت داخلی بود. اگر رونق تولید رو انجام می‌دادیم، همین جوانایی که ما می‌خوایم اعزام کنیم به کشورهای خارجی و در خدمت کشورهای خارجی قرار بگیرن، می‌تونستن در خدمت در واقع تولید داخلی قرار بگیرن. این نگاه به خارج قصه پرغصه ماست متاسفانه توی این چند سال اخیر. چقدر ما جوان خلاق مبتکر داریم، خیلی‌هاشون به ما مراجعه می‌کنن، طرح‌های زیادی دارن، بعضن پولم دارن، نیاز به یه حمایت دارن. نیاز یکی از این دوستان ما که کارآفرینه، یه طرحی داره که می‌خواد انجام بده، چند ماه و شاید یک ساله که الان درگیر ادارات دولتیه، سر مرزایی که باید به ایشون بدن، ده ها اداره باید مراجعه کنه. خب چرا جوون ما ناامید کنیم و اجازه ندیم، بعد بریم بگیم که خب بله چاره‌ای نداریم، بعد بریم مدیر از خارج بیاریم، یا نه جوونامونو باید بفرستیم در خدمت اجانب در واقع قرار بگیرن.
بله.
بحث بعدی که از عیوب ساختاری ما، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانیه که حالا یه مقداریشو اشاره کردیم. ببینید جنگ 8 ساله رو ما با سلاح و موشک و هواپیما نبردیم، با تکیه به جوانامون. فرماندهان جنگ ما عمدتاً 20 سال، 22 سال، 23 سال، 24 سال بودن.
درسته.
بحث هسته‌ای ما رو جوانای زیر 30 سال رو اندازی کردن. شرکت‌های دانش‌بنیان ما که بیش از 3000 شرکت دانش‌بنیان داریم در سراسر کشور، اینا اکثراً جوانایی هستن که فارغ التحصیلای دانشگاهن، زیر 30 سال در واقع سن دارن و اومدن این کار رو در واقع دارن انجام میدن. بحث بعدی که عیوب ساختاری اقتصاد ما هست، بودجه معیوب و نامتوازن که عرض کردیم 7% بودجه سهم شرکت‌های دولتی، بعد استان‌ها متاسفانه برخوردار نیستن، سهم کمتری از بودجه رو میگیرن، با اینکه محرومترن که خوشبختانه این سیلی که اخیراً اومد مثلا توی استان لرستان، سمت پلدختر یا بعضی از شهرهای محروم استان‌های دیگه، حالا گلستان، محرومیت اونجا رو عیان کرد و انشالله دولت و مجلس و مردم دست به دست هم بدن یه کمکی بشه و اون
بله.
مناطق از محرومیت بیاد بیرون. چرا ما از قبل به این فکر نکنیم؟ اونجا مثلا سیستم سدهایی که باید احداث میشد سالهای گذشته و این کار رو ما نکردیم. این یکی از عیوب ساختاری اقتصاد ماست.
درسته. بسیار خوب، تشکر میکنم از توضیحاتی که فرمودید. یه رفت و برگشت کوتاهی به اتاق فرمان داشته باشیم، یه تنفس رسانه‌ای بگیریم، در خدمت شما هستیم، باز هم راجع به موضوع صحبت کنیم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم.
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم،
ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم.
درود به شما هممیهنان عزیز و ارجمند، با برنامه گام دوم همچنان در خدمت شما هستیم. مهمان ما جناب مهندس عبدالی، پژوهش و مدرس مباحث اقتصاد مقاومتی هستند و در خصوص بیانیه گام دوم صحبت میکنیم. بحث عیوب ساختاری یکی از نکاتی هست که در ذیل اقتصاد مستقل میشون رو تعریف کرد و راجع به اون صحبت کرد که مباحث مختلفی در این زمینه توسط آقای مهندس عبدالی اشاره شد، اما در ادامه بشنویم ادامه صحبت های شما آقای مهندس که چه موارد دیگه ای را میتونیم بهش اشاره بکنیم در این زمینه.
یکی دیگه از عیوب ساختاری که رهبر انقلاب توی بیانیه مطرح کردن، عدم ثبات سیاست های اجرایی. خب سال گذشته ما اینو به عینه دیدیم. اول سال ارز یا دلار 4.200 اعلام شد، نزدیک 20 میلیارد دلار یه خورده کمتر ارز تزریق شد به بازار. خیلی اومدن از این سوء استفاده کن، چه وارداتی که با ارز 4.200 انجام شد ولی با ارز چه میدونم 10000 تومان و 12000 تومان به بازار فروخته شد و یه عده اینجا سوء استفاده کردن که هنوزه این مطالبه مردم روی زمین مو. امیدواریم رئیس جدید قوه قضاییه به این موضوع بپردازه. رهبر انقلاب فرمودن این دو طرف داره، یه کسی که ارز 4200 گرفته، خیانت کرده به مملکت، رفته حالا یا کالا وارد نکرده یا اگه وارد کرده با قیمت بالا فروخته. دو، کسی که این تصمیم رو گرفت، اونی که این پول رو داد، این دلار رو داد، دلار 4200 رو حراج کرد، چوب حراج زد به ذخایر بانک مرکزی ما. تو بحث دلار رهبر انقلاب باید با این برخورد بشه که امیدواریم این هم اتفاق بیفته. بله. یا مثلا تو بحث واردات و صادرات، خب خیلی تو این چند وقته قوانین متغیری ما داشتیم. یه کالای امروز وارداتش ممنوع میشه، فردا آزاد میشه. یه کالای امروز صادراتش ممنوع میشه، فردا آزاد میشه. خب این صادر کننده ما، تولید کننده ما تکلیف خودشو نمیدونه، نمیدونه برای یه ماه دیگه باید چه برنامه ریزی بکنه، که اینم یه آسیب بزرگه. یه نکته بسیار کلیدی و مهم که از عیوب ساختاری ما هست، عدم رعایت اولویت هاست که رهبر انقلاب مطرح کرده. مجلس و دولت باید دقت کنن، اولویت اول مملکت بحث اقتصاده. چرا مسائل حاشیه‌ای رو هر از گاهی ما میبینیم توی رسانه‌های ما مطرح میشه، بعد مجلس و دولت هم دوباره بهش میپردازند؟ این فقط مخصوص مجلس و دولت نیست، ما مردم، نیروهای انقلابی، ببینید بعضی از مسائل مطرح میشه میبینیم که اصلا اولویت نیست یا جامعه حساسیتی روش نداره، داره انجام میشه کارش، حالا من نمیخوام اسم ببرم، اما مثلا بحث تولید ملی، بحث حمایت از کالای ایرانی رو بعضا ازش غافل میشیم. اولویت اصلی کشور این داستان هست.
بله.
یکی دیگه از عیوب ساختاری که رهبر انقلاب مطرح کردن، هزینه های زائد و حتی مصرفانه تو بخش های مختلف از دستگاه حکومتیه، که در همه قوا ممکنه ما این قضیه رو ببینیم. اسراف، ریخت و پاش ها، حقوق های نجومی که باید باهاش برخورد جدی بشه. نتیجه این عیوب ساختاری میشه کاری جوونا، فقر درآمدی در طبقات ضعیف و اینا نکاتی که توی بیانیه اومده. اما توی بیانیه من دیگه باید به سرعت بگم، راه حل هایی برای این مشکلاتی که عرض کردیم پیش بینی شده. اولین راه حل اقتصاد مقاومت که بعضی مؤلفاشو من مجبورم سریع بگم و فرصت توضیح نیست. دزایی، نگاه به درون، مولد شدن اقتصاد. اقتصاد ما باید مولد باشه، یعنی باید تولید کننده باشیم ما، نه وارد کننده و مصرف کننده کالاهای خارجی و قاچاق. مردمی کردن اقتصاد، یعنی زمینه ای رو فراهم کنیم که هر کی با ولو 5 میلیون تومان، ولو 1 میلیون تومان علاقمند شد به کار تولید و توانایی کار تولید رو داشت، بتونه بیاد و کار تولید انجام بشه. بحث برونگرایی که بعضیا میگن آقا شما میخواید با اقتصادی دور کشور دیوار بکشید، نه خیر. برونگرایی یعنی توجه به کشورهای دیگه، ولی کشورهای دوست، نه کشورهای خائنی مثل آمریکا و سه چهار تا کشور اروپایی که این همه برای ما در واقع مشکل ایجاد کردن.
بله
بله. بعد یه نکته که حالا ما قبلا هم عرض کردیم توی سرتاسر بیانیه، ذکر لب رهبر انقلاب جوانان عزیز انقلابی، جوانان مؤمن انقلابی. آقا میفرمان که جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند تمام راه حل ها در داخل کشوره. جریان مرموزی امروز میخواد بگه که آقا مشکلات کشور از تحریمه. علت تحریمم چیه؟ بالاخره ما داریم مقاومت میکنیم مقابل استکبار، از جبهه مقاومت حمایت میکنیم، دشمن هم میاد ما رو تحریم میکنه. راه حل چیه؟ زانو زدن در مقابل دشمن و به تعبیر رهبر انقلاب بوسه بر پنجه گرگ، که آقا میگه این خطایی نابخشودنیه، این از اتاق فکرهای نظام سلطه بر اومده، از اتاق فکرهای آمریکا در اومده که نهایتا بگن آقا ما مشکلاتمون از تحریم، چاره ای هم نیست، بریم دنبال مذاکره، ممکنه جنگ بشود.
بله.
همین خط جنگو یه عده‌ای هر روز دارن توی سایتاشون مطرح میکنن که مردمو بترسونن و ختم به مذاکره و دادن امتیاز بشه. اولا اینو من عرض کنم، همه مشکلات ما از تحریم نیست. 20-30% مشکلات ما از تحریم، 80% مشکلات از همین عیوب ساختاری بود که عرض کردیم. پیاز ما چه ربطی به تحریم داره؟ گوشت ما چه ربطی به تحریم داره؟ اینا همه بحث‌های داخلیه، سوء مدیریت. نکته بعدی در خصوص محور مقاومت، من میخوام این ادعا رو اینجا مطرح بکنم که هر چی ما داریم از مقاومت و محور مقاومته. اگر محور مقاومت نبود، رئیس جمهور ما با افتخار نمیرفت عراق دیدار کنه و چقدر قراردادهای اقتصادی خوبی ما با بازار عراق بستیم. اگر داعش بازار عراق رو از ما میگرفت، هزاران واحد تولیدی تو ایران تعطیل میشدن، چون اینا کالاهاشون رو به بازار عراق صادر میکنن.
بله.
امروز بازار سوریه یه بازار بسیار مناسب برای کالاهای ایرانیه. به تعبیر یکی از عزیزانی که توی سوریه داره کار میکنه، میگفت سوریه برای 50 سال شرکت‌های ایرانی کار فراهم کرده. بازسازی سوریه، نیازمندی‌هایی که سوریه داره، ما میتونیم نیازمندی‌هاشو تامین کنیم. از اون ور کالاهایی هم که لازم داریم، مثل بعضی از سویا، کنجاله سویا، ذرت، چیزایی که الان داریم از آمریکا و کشورهای دشمن خودمون میاریم، بتونیم از کشورهای دوست بیاریم. و بحث بعدی بحث تسلیمه، بحث مذاکره است. ببینید امروز مصر مشکلی با اسرائیل نداره، مشکلی با آمریکا نداره، ولی وضع اقتصادش ما داریم می‌بینیم، مردمش فقیرن. حتی فرانسه، آیا فرانسه هم در مقابل استکبار وایساده که الان 22-23 هفته از مردم فرانسه میان تو خیابون‌ها بر علیه دولتشون، بر علیه نظام سرمایه‌داری، بر علیه اقتصاد کشورشون شعار؟ مکزیک یکی از رفقای صمیمی آمریکا در 10 سال گذشته بوده.
بله.
امروز مکزیک یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست. پس اینکه ما فکر کنیم بریم با آمریکا رفیق بشیم، مشکلاتمون حل بشه، این یک در واقع حرف خائنانه است. اینا فقط نفت ما رو میخوان، بازار ما رو میخوان، ما تو سری خور باشیم و گاو شیرده اونا باشیم.
درست.
که این در واقع خون مردم ایران نیست. جوانان مؤمن انقلابی این اجازه میدن که ما بریم تو سری خور آمریکا بشیم و فشار اقتصادی بیشتری به مردم بیاد.
ممنونم از شما های مهندس عبدالی عزیز، پژوهشگر و مدرس مباحث اقتصاد مقاومت. این هفته هم در خدمت شما بودیم و از صحبت های شما استفاده کردیم. به پایان برنامه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید تشکر میکنیم آقای مهندس.
خیلی متشکرم. بنده از شما و همه شنوندگان عزیز تشکر میکنم.
از همراهی شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم و امیدوارم که اوقات و لحظات بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. به پایان برنامه گام دوم رسیدیم. ممنونم از شما. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد دل به این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، زمین هایی گنج آریایی، موج موج خزر آغوش گرم خورشید، پیچ و تاب عرس تا قله های جاوی، جای جای این خاک غیرت و رشادت، شوکت دلیران واژه شهادت، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی، ماه ضیافت الهی.
همه دعوت شدید به ضیافت الله، من مهمان خدا هستم.
دل توی تنگ سینما،
همه دعوت شده در ماه مهمانی خدا بر سفره احسانش می نشینیم، دستوراتش را می شنویم و با بندگانش مهربانی می کنیم.
رادیو معارف در ماه عزیز رمضان تقدیم می کند
ضیافت.
رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان.
مسابقه رادیویی ضیافت شما را به ضیافت احکام الهی و حقوق انسانی دعوت می‌کند.
برای حضور در مسابقه ضیافت، نام، نام خانوادگی و میزان تحصیلات خود را
به سامانی که 3500